نماز قضا شده، اول باید نمازهایی که بینشون ترتیب هست، مثلا نماز ظهر رو از یک روز شما نمیدونی اول نماز عصر رو بخونی بعد نماز ظهر رو بخونی، اول باید نماز ظهر اون روزه بخونی بعد نماز عصرشو. ولی ببینید از یک روزو، ولی در بقیه موارد ترتیب لازم نیست. یه بار دیگه عرض میکنم، رعایت ترتیب در قضای نماز لازم نیست مگه نسبت به یک روز خاص. شما میدونی فلان روز نمازت قضا شده، اون روز رو اگه خواستی نمازاشو قضا بخونی، قضاشو بخونی، اول باید ظهر رو بخونی بعد عصر رو. چرا؟ چون نماز ظهر و عصر باید قبل و بعد هم خونده بشه، نماز مغرب و عشا همینطوره اگه مربوط به یک روز بود. اما اگه در مورد نمازهایی که مربوط به یک روز نیست، میتونید ابتدا مثلا تمام نمازهای صبح رو قضا کنید، بعد تمام نمازهای ظهر رو قضا کنید، بعد نمازهای عصر رو، بعد مغرب و بعد عشا رو، اگه نماز قضا مال یک روز نباشه.
متشکرم. سوال بعدی پرسیدن که سلام، با توجه به توضیحات استاد که فرمودند که وقت فضیلت نماز صبح 21 دقیقه بعد از اذان صبح می باشد، آیا در موقع اذان صبح می توانیم نماز شب بخونیم؟ و اینکه نماز صبح رو در وقت فضیلت بخوانیم بهتر است یا موقع اذان صبح؟
یه بار دیگه بفرمایید. نماز میگن وقت فضیلت نماز صبح میشه نماز شب خون؟ سوالشون رو یه بار دیگه بفرمایید.
سوال پرسیدن که انگار با توجه به اینکه شما فرمودین که وقت فضیلت نماز صبح 21 دقیقه بعد از اذان صبح هستش،
این رو مؤسسه نجوم که وابسته به آیت الله عظمای سیستانی هست، اونها چون وقت فضیلت ببینید چی داره، یک زمانی رو در فقه مشخص کرده براش، مثلا روشنی هوا چقدر بشه. در مورد نماز صبح وقت فضیلت رو در فقه اینجوری میگن، اما اینا اومدن بررسی کردن چون برای مردم سخته دیگه، حالا شاخص یا چند برابر خود شاخص باشه و اینها، اگه دیده باشید تو کتابای فقهی اینجوریه، اینها اومدن بررسی کردن وقت فضیلت رو، وقت اختصاصی رو، اینها رو بعد زمان دادن. زمان وقت فضیلت نماز صبح از اذان صبح تا 21 دقیقه بعد از اذان صبح. مثلا وقت فضیلت نماز ظهر رو عرض کردیم، از اذان ظهر تا 1 ساعت و 40 دقیقه بعد از اذان ظهر. حالا سوالشون چیه؟
سوال پرسیدن که عرض به خدمتون، با توجه به توضیحات استاد که فرمودن وقت فضیلت نماز صبح 21 دقیقه بعد از اذان صبح می باشد، آیا در موقع اذان صبح میتونیم نماز شب بخونیم؟ یعنی اذان صبح رو دادن یه 21 دقیقه فاصله داره، من موقع نماز شب بخونم یا خیر؟
بله میشه خون، اشکالی نداره. حالا مشکل دقیق سوالشون رو متوجه میشم، هیچ اشکالی نداره موقع وقت نماز صبح نماز شبشون رو بخونن، ولی ممکنه ایشون منظورش این نیت باشه، این چه نیتی داشته باشن. حالا الان اگه هستن،
چون سوال دو بخشی هستش استاد، احتمالا این سوال اینه که موقعی که من نماز صبح رو، چون 21 دقیقه گفتم بعد از اذان صبح هستش، من بیام نماز شبم اول صبح بخونم، شب رو بعد صبح رو بعد 21 دقیقه بعد بخونم.
پس اشتباه کردن. ببینید نگفتیم نماز صبح 21 دقیقه بعد اذانه، دقت کردید من چی عرض کردم؟ گفتم وقت فضیلت نماز صبح از اذان صبح تا 21 دقیقه. یک بار دیگه توجه کنید اشتباه شده این برداشتشون، نگفتیم 21 دقیقه بعد از اذان صبح نماز بخونید، که گفتیم وقت فضیلت نماز صبح از اذان صبح تا 21 دقیقه بعد از اون. یعنی چی وقت فضیلت؟ وقت فضیلت یعنی همون که میگید بهش نماز اول وقت. وقت فضیلت نماز خوندن مستحبه، مستحب انسان نماز رو وقت فضیلتش بخونه. حالا میگیم وقت فضیلت هرچی اولش خونده بشه، یعنی اول وقت فضیلت، هرچی اون مثلا 21 دقیقه رو در نظر بگیرید، اگه اون دقیقه اول شروع کنه ثوابش بیشتره، که ما اصطلاحا به این میگیم نماز اول وقت. ولی در کل در وقت فضیلت نماز خوندن مستحبه، یعنی بهتر آدم از وقت فضیلت عقب نندازه. عرض کردم وقت فضیلت نماز ظهر از اذان ظهر تا 1 ساعت و 40 دقیقه، یعنی بهتره شما ولی میدونید 5 ساعت دیگه نماز بخونید، چون مخصوصا وقتی که روز طولانی میشه وقت نماز ظهر رو شما میتونید بندازید مثلا ساعت 5 و 6 بعد از ظهر بخونید، چون اذان مثلا حدود ساعت 7 تو بعضی شهرها. اما در فقه میگن که سعی کنید در وقت فضیلت نماز رو بخونید، این مستحبه، بلکه هرچی به اول وقت فضیلت نزدیکتر باشه ثوابش بیشتره. از قسمتی از وقت نماز که نماز در اون وقت فضیلت بیشتری داره، نه که خارج از این وقت نماز نخونیم، اینو میگم وقت فضیلت، خارج از اون وقت این فضیلت رو نداره. نماز اول وقت هم هرچی اول وقت فضیلت باشه ثوابش بیشتره. خب حالا سوالش اینه، نماز شب رو میشه این وقت خوند؟ بله. نیتش چی باشه؟ مافزمه، چون یعنی قضا هم نیست. بعضی از فقها فرمودن که این وقت، یعنی هنوز آفتاب نزده، قضا هم نیست، مافزمه است. یعنی حالا نمیدونیم واقعا قضاست یا اداست، به قصد این که وظیفه از اون برداشته بشه، یعنی اون چی که بر ذمه ها هست ادایی باشه، قضایی باشه. وقت نماز شب از اول شب تا اذان صبح، و بعد از اذان صبح دیگه وقت نماز شب نیست، مگه اینکه حالا به دلیلی طرف نخونده، میخواد، چه اشکال داره بعد از نماز صبح میخواد نماز شبشو بخونه. اگه طلوع آفتاب بشه میشه قضا. قبل از طلوع آفتابو فقها میفرمایند که مافزمه باشه.
سوال بعدی پرسیدن که سلام، حکم نماز خواندن خانم در مکان عمومی چیست؟ مثلا در پارک مثل زمان 13 به 10. سوال دوم که ایشون پرسیدن، در نماز خواندن زن و شوهر کنار هم اگر زن جلوتر بیستد اشکال دارد یا خیر؟
بله، فتوای نگفتن کدوم یکی از مراجع. ببینید در پارک و اینها اشکالی که اگه بخواد داشته اشکال نداره، نماز رو تو پارک بخونن چه اشکال داره، اما باید مراعات کنن که بدنشون پیدا نشه دیگه، اون حجاب رو رعایت کنن، چون تو خونه اگه کسی خانمی بخواد نماز بخونه، حتی میدونه بدون جوراب نماز بخونه، تا ساق پاش پیدا باشه اشکالی نداره اگه نامحرم نباشه، ولی بیرون مثلا تو پارک نشستن اگه جوراب ندارن که خب نمازشون نامحرم ببینه کار حرام مرتکب شدن، باید پاشونو بپوشونن. بهتره آدم دور نامحرم، حرام نیست، مگه اینکه یقین کنه خب نامحرم واسطه داره به این نگاه میکنه، چون میدونید در احکام نماز خانوم ها در مستحباتش اگه دقت کرده باشید یه سری موارد هست که به خانوم ها توصیه میکنن اونجوری نماز بخونید تا پوشیدگیتون رعایت بشه، خیلی خم نشن موقع رکوع یا دستاشون جمع باشه موقع سجده، به خاطر اینه که دیگه در معرض دید نامحرم نباشن، تحییج شهوت نباشه و فلان اینا. خب خانمی واسطه داره نماز میخونه، اگه یقین کنه اینجوریه که چی، کمتر پیش میاد حالا خانمی یقین داشته باشه نامحرم الان نگاه میکنه یا او جوری نماز میخونه اندامش پیداست، مثلا گاهی در معرض باد قرار میگیره، خب این لباس به بدن میچسبه، اونا کمتر واقع میشه اینجوری. نه اشکالی نداره، مکروه هم نیست، اما باید خودشونو بپوشونه. سوال دومشون،
سوال دوم پرسیده بودن که در نماز خواندن زن و شوهر کنار هم اگر زن جلوتر بیستد اشکال داره؟
طبق فتوای مقام معظم رهبری اشکالی نداره زن جلوتر هم بیسته، فقط اینا فاصله شون معمولا رعایت میشه دیگه، کنار هم که دقیقا مماس با هم نیستن که، یه وجب فاصله باشه، جلو عقب اشکالی نداره. ولی نظر سایر مراجع نوعا اینه که احتیاط کنن عقب تر بایست.
سوال بعدی استاد پرسیدن که با سلام، اگر در جایی که میخواهیم وضو بگیریم در معرض دید نامحرمان باشیم، آیا باید وضو گرفت یا تیمم کرد؟ در ادامه هم که پرسه در سفر زمینی سوریه موقع عبور از ترکیه با این مسئله مواجه شدیم و روحانی اکبردان گفت باید وضوع بگیرید.
بله، عرض به حضورتون اگر واقعا جوری باشه که وضو گرفتن باعث دید نامحرم باشه، اونجا وظیفهشون تیممه.
سوال بعدی استاد پرسیدن که تقلید از میت. با سلام، آیا کسی که در زمان زنده بودن یک مرجع تقلید که از دنیا رفته
یه نکته هم اون سوال قبلی عرض کنم، حالا اگه کسی حواسش نبود وضو گرفت، شاید اینم سوالشون باشه، حالا اگه کسی حواسش نبود وضو گرفت در مقابل نامحرم، وضوش باطله؟ نه، وضوش باطل نیست وضو گرفت، ولی چون نامحرم میبینه و چاره ای نداره اونجا میره تیمم میکنه.
سوال بعدی که پرسیدم، با سلام، آیا کسی که در زمان زنده بودن یک مرجع تقلید که از دنیا رفته به سن تکلیف رسیده باشه اما از مرجع دیگر تقلید میکرده میتواند به مرجع فوت شده تغییر تقلید دهد؟
در زمان تکلیفش از یه مرجع تقلید میکرده، اون مرجع فوت کرده،
بله
میخواد ببینید دلیل باید داشته باشه، یا مرجع شما اجازه داده که تقلید کنی از میت، یعنی کلا رجوع کنی، مثل مقام معظم رهبری اجازه میدن حتی کسایی که در زمان حیات امام به دنیا نیومده بودن یا سنشون به سن تکلیف نرسیده بود، مقام معظم رهبری اجازه میدن که از امام تقلید کنن، با اینکه عرض کردم سن تکلیفم نرسیده بودن از امام هم چیزی تقلید نکرد، الان مقام معظم رهبری مرجع ایشونه، میخوان رجوع کنن به امام، ایشون اجازه میده. ولی سایر فقها ها سایت الله سیستانی شرایطی رو قائلن، میگه اگه اعلم باشه مرجع میت در اون صورت، یا نظیر این نظر فقهای دیگه است، اگه بفرمایید من ببینم کدوم مرجع رو میگی.
دوستانی که داخل
معمولا سوالاتی که میپرسن فقهی، اگر سوالاتی باشه که تفاوت نظر وجود داره اینجا یادشون باشه نظر مرجعشون رو بگن.
دوستان داخل گروه هستن، اتاق هستن، این سوال پرسیده بودن، میتونن الان مرجعش رو اعلام بکنن که از استاد بپرسن. سوال بعدی استاد پرسیدن که در رابطه با احکام غیبت، با توجه به تعریفی که استاد از غیبت داشتن، اگر عیب پزشکی شخصی غائب در جمعی از افراد که برای آنها پنهان و مخفی نباشد، میتوان درباره آن شخص غائب در جمع صحبت کرد؟
همه میدونن منظورشون اینه، همه میدونن،
همه واقفن به
حرام نیست،
حرام نیست. سوال بعدی پرسیدن که غسل مس میت، دست زدن به مسلمان از دنیا رفته به صورتی که دست اون مرفوع نباشه، آیا غسل مس میت در گردنمونه؟
غسل مس میت ربطی به بحث نجاست نداره. ببینید کسی که از دنیا میره میشه مردار، یا حیوانی که خون جهنده داره از دنیا میره میشه مردار، مثلا مرغ و خروس خون جهنده دارن دیگه، پرندگان نوعا خون جهنده دارن، ما میگیم خونگرم. اینها وقتی از میمیرن بدنشون میشه مردار، یعنی دست شما اگه مرغی تو خونتون، خروسی تو خونتون باشه مرده، اگه دست مرطوب به بدنش بزنید دستتون نجس میشه، یا او بدنش خیسه، تو بارون بوده خیس شده دست شما میخوره دستتون نجس میشه. البته اینجا خیلی نمیخواد دقت کنید، حالا من میگم بارون، یه دفعه بگه ای وای بارون اومد نجس شد همه جا اینا، اصلا بارون وقتی میاد پاک میشه، نگران نباشید، آب بارون خودش پاک کننده است، حتی اگر مقدار بارونم اونقدر هم نباشه که به اندازه حالا آب کور که نیست، آروم آروم بارون میاد میخوره. میخوام میگم حواستون باشه از اون بر دقت های اضافی نیفتیم. انسان هم همینجوری وقتی میمیره، غیر از شهید و کسی که سه بار غسلشو دادن، اونا که استثناست، اما کسی از دنیا میره و ابتدا بدنش تا بخواد سرد بشه یه مقدار طول میکشه، حالا بگیم 20 دقیقه نیم ساعت، چون خون از جریان میفته بدن سرد میشه، خون باعث گرمی بدن میشه دیگه، لذا میگیم خون گرم. خب بعد از این 20 دقیقه نیم ساعت بدن که سرد میشه، شما اگه دست به میت بزنی حتی اگه رطوبت سرایت نکنه، اصلا ربطی به رطوبت نداره، این غسل مست میت به عهده میاد. در مورد انسان اینجوری ها، نه موجودات دیگه ها، در مورد انسان اگه بمیره بدنش سرد بشه قبل از اینکه غسلش بدن، یا شهید نباشه اون فرد، شهید معرکه ها، شهید در جنگ، اگه دست بهش بزنی حتی رطوبت هم سرایت نکنه، غسلی به نام غسل مست میت به عهده آدم میاد. خب اما وضو هم باطل میکنه بالاخره. اما یه بحث دیگه است، به محضی که کسی از دنیا میره میشه مردار، همون مرغ و خروسی که مثال زدم، یعنی اگه دست مرتوب، کاری هم نداریم بدنش سرد شده یا گرمه، به محضی که از دنیا میره میشه مردار، دست خیس به بدنش بزنی دست رو باید آب بکشی، مگر اینکه ولی اگه بدنش هنوز سرد نشده غسل مست میت به عهدت نمیاد، ولی بالاخره دستت خیس باشه دست رو باید آب بکشی.
چکرم. سوال بعدی پرسیدن که ببخشید، وقتی در خانه مهمان هستی و در غذای میزبان فضله موش میبینیم که خود میزبان اطلاع نداره، باید چه کار کرد؟ باید بهش گفت یا فقط خود اون غذا رو نخوریم کافیه؟
اگر میزبان خود صاحب خونه اطلاع پیدا کنه که فضله موش در غذا هست، کل غذا رو با اجازهتون باید بریزه بیرون. البته میتونه غذا رو به بچه ها بده، چون بچه ها خوراندن متنجس به بچه ها حرام نیست، ولی به بزرگترها نمیتونه بده. دلیلش هم اینه که همون حکمی که عرض کردم، خوراندن نجس به دیگران حرامه و شما چون میزبان هستی صدق میکنه، داری غذای نجس به مهمان میدی. متنجس هم همینجوره، یعنی چیزی که عین نجس هم نیست، برنج عین نجس نیست، ولی با عین نجس برخورد کرده، با فضله برخورد کرد. بچه ها عرض کردیم متنجس به بچه ها اشکال نداره، حرمت نداره، قابل ذات غذا رو بیرون نریزید، بدید بچه ها بخورن. اما حالا اون بحث کثیفی و چیزیشو کار ندارم، حالا شاید شما بگید بهداشتی نیست، اون بحثش جداست، اون دیگه به بحث بهداشتی اگه واقعا ضرر داره که نه ضرر داشته باشه، اصلا بازم نباید داد، حرام. ولی مهمان اگه متوجه بشه فقط خودش باید اجتناب بکنه، سرصداش هم در نیاره، کسی بفهمه، بذاره اینا کارشونو بکنن. بی خودی بعضی از اطلاع رسانی ها گرفتاری درست میکنه برای مردم، خرج میندازه زیر سرشون، ما هم باشیم این کارو نمیکنه. یه نکته ای هم عرض بکنم، اصلا این فضله این موشه اینا درد سری شده؟ شما کی گفته یقین کنی این فضله این موشه یا نه؟ آزمایش ببری، نمیدونم زنگ بزنی به این و اون، فضله این موش سفته، نرمه، چیه؟ ولش کن، ما که این کار رو نمی کنیم، هرچی ببینیم میگیم انشالله فضله این موش نیست، چون یقین خواستن از ما، ما هم به یقین نمی رسیم، آزمایش هم نمی کنیم ببینیم حالا فضله این موش چجوریه. انقدر هم روایت در این خصوص داریم خدا میدونه. یه وقتی یکی از اصحاب خدمت امام رو فکر میکنم امام کاظم علیه السلام گفت آقا ظرف لباسا رو شستم انداختم مثلا جای خوش بشه، یه دفعه دیدم تو اون تشته یه موشه، این لباسا نجسه. حضرت فرمود نه. گفت آقا موشه چی شده بود؟ متلاشی شده بود، یعنی که اینجور نبوده الان بپره تو این، مثل که تو تشت بوده من حواسم نبوده. آقا فرمود نه، نهایتا این آبی که الان تو تشت هست نجسه. تو از کجا میدونی این الان؟ من خدمت شما توضیح میدم، از کجا میدونیم؟ شاید الان یه کلاقی داشته رد میشده، این موشه رو گرفته مرده بوده، داشته میبرده افتاده تو تشت. در سیره اهل بیت اینجوری، خیلی جدی نگیری، حالا آزمایش بدیم ببینیم فضله این موش چجوریه، دنبال دردسر میگردیم، خدا نخواسته اینا رو. در خدمت هست.
سوال بعدی پرسیدن که سلام علیکم، چطور میشه که پنجره هایی که در جای خود نصب شده است با آفتاب پاک میشود ولی اگر بر روی زمین افتاده باشد با آفتاب پاک نمیشود؟
چون ملاک چیزهایی که متصل به زمینه یا متصل به ساختمونه، ملاک داره دیگه، در فقه ملاک داره اینا. توضیح میخواه؟
هرچی شما صلاح میدونید تون توضیح بگید، میتونید من سوال بعدی بپرسم خدمت.
همین توضیحش اینه که ملاک پاک کنندگی آفتاب، یادتونه ما اونجا گفتیم آفتاب فقط میتونه زمین رو، البته اینم تفاوت فتوا وجود داره، بعضی از علما مثل آیت الله سیستانی مثلا درختم قبول نمی کنن، ولی طبق فتوای مقام معظم رهبری زمین، آفتاب میتونه زمین رو، درخت رو، گیاه رو، ساختمون رو و چیزهای متصل به اینها، عرض کردیم اتصال مهمه، این ملاکشه دیگه. اتصال مثل درها، پنجره ها، نرده ها، میخا، اینا میشه متصل. که یه سری ملاک های دیگه هم اونجا گفتیم دیگه، باید قبل از تابش آفتاب این نجس برطرف شده باشه، اگه خشکه اون قسمت نجس تر بشه، ابر و پرده و شیشه مشجر مانع نباشه، آفتاب به تنهایی اون چیز نجس رو خوش بکنه، مثلا باد کمک نکنه به آفتاب. ملاکش اتصاله.
سوال بعدی پرسیدن که سلام علیکم، اگر کافر به وسیله دست بزند آیا اون وسیله نجس میشه؟
علیکم السلام. در مورد کافر، کافر میشه محاوره‌ای، کافر میشه فقهی، مثل خلاف و خلافه، ما تو محاوره میگیم خلاف، مثل قمار و قماره. حالا به هر حال کافر یعنی انکار کننده خدا. چند نوع کافر؟ بعضی کفار اهل کتاب هن. بعضی از کفار اهل کتاب نیستن. اهل کتاب مثل کیا؟ مثل یهودی ها، مثل مسیحی ها، اینا رو ما میگیم اهل کتاب. خب به فتوای مقام معظم رهبری اهل کتاب نجس نیستن، خب این که کلن قضیه حله. اما غیر اهل کتاب چی؟ غیر اهل کتاب نجسن، ولی اینجوری نیست که به هر چی دست بزنن نجس بشه، باید رطوبت عامل این سرایت نجاست بشه، یعنی رطوبت یاد بدنشون مثل مسابقات کشتی که میرن با یه کافر، با یه بودایی مثلا دارن مسابقه میدن، این خیس بدنش دست میزنه باید بیاد بعد مسابقه آب بکشه خودشو. پس کافر اهل کتاب محکوم به طهارت اهل کتاب هم، یعنی هر کسی که اعتقاد به یکی از ادیان الهی داره، خودشو پیروه یکی از پیامبران الهی میدونه، مثل یهودی، مسیحی، زرتشتی، به فتوای مقام معظم رهبری صابئی یعنی پیروان حضرت یحیی. تمام بدن کافر غیر اهل کتاب غیر از اینا، حتی مو، ناخن، رطوبت های دیگه بدنش نجسه، اگه با رطوبت چیزی منتقل بشه نجس میشه. دشمن ائمه یا کسایی که به ائمه دشنام میدن در حکم کافر هستن.
خصوصا میگم پارازیت داره آخرش اینا.
بله. صدای من پارازیت داره.
واضح و شفاف نیست استاد، پارازیت هستش.
آه. در خدمتتونم. حالا نمیدونم بهتر شد الان. صدا رو دارین؟ خب اعضای گروه اعلام کنن ببینم، شاید برای شما اینجوری باشه. همه صدای بنده پارازیت داره؟ ها ظاهرا برای شما اینجوریه. فرمی و اگر کسی دیگه سوال داره بفرمایید، یا اگه صوتی میخواید بپرسید سوال.
استاد صدای بنده دارین؟
بله.
عرض بخیرم، سوال بعدی در تو با خون داخل تخم مرغ هستش. سوال پرسیدن که گاهی داخل تخم مرغ لکه‌های خون هست، حکم این خون چیه؟ و یه توضیح دیگه هم دادن که گاهی در حال تلاش برای جدا کردن این خون لکه داخل تخم حل میشه و دیگه نمیشه اونو جدا کرد، حکم اون چیه؟
عرض به حضور شما، خون داخل تخم مرغ اصلا نجس نیست، ولی چون ما یک فتوایی داریم، اکثر علما این رو قبول دارن دیگه، این نظر رو که خون رو نمیشه خورد، خود خون رو نمیشه خورد، لذا اگه شما خون رو برداری یا همش بزنی دیگه حل میشه مشکل.
سوال بعدی استاد پرسیدن که بنده ساکن کشور خارجی هستم، اینجا برخی از وانیل هایی که به فروش میرسد محلول در الکل هستند، اگر در شیرینی نوشته شده شیرینی نوشته شده باشد که از وانیل استفاده شده ولی ندانیم از چه نوع وانیلی استفاده کردن، حکم آن چیست؟
الکل رو میگی؟
بله، انگار الکل تو وانیل تولید میشه گویا تو شهر تو کشور، بعد تو شیرینی که محصولی که میخوان خریداری بکنن قید شده که از وانیل استفاده شده تو بحث شیرینی.
درست.
نمیدونم چی چا باید
ها یه چی بگم دیگه راحت بشی. به طور طبیعی یه مقدار الکلی تو همه غذاها هست، اصلا میوه ها میدونید که مشروب چی رو درست میکنن، حالا بگن کدوم کشور من بهشون بگم. ببینید هر کشوری مشروب رو از اون مواد غذایی یا از اون میوه ها غلاتی استفاده میکنه که بیشترین تولید تو اون کشور داره. مثلا آمریکا خیلی جاهاش از ذرت مشروب درست میکنن، در ژاپن از برنج، در کشورهای آسیای شرقی از برنج، برنج مشروب تولید شده از برنج هم در درجه اون اسکارش و مستیش بالاست، میگن ساکی. اونورا تو خود کشور خودمون متاسفانه مثلا بعضی شهرهایی که خرما تولید میشه از خرما درست میکنن، بعضی شهرها از انگور، طرفهای ساوه که انار زیاده مشروب از انار درست میکنن. اینو چرا عرض کردم؟ اصلا میخوام میگم میوه خاصیتش اینه، یه مقدار الکل ازش ایجاد میشه، کمی الکل وجود داره درش، اصلا یه چیز طبیعیه. الکل که حرام نیست که، اصلا ما صدر اسلام که چیزی به اسم الکل نداشتیم که. ملاک چیه؟ پس به طور طبیعی ممکنه مقداری الکل در بعضی از مواد غذایی باشه. ملاک اینه که اگه اینا مست کننده نباشه خوردنش اشکال نداره، اما اگه الکل مست کننده باشه و به خصوص از خارج مواد غذایی وارد اون شده باشه، استفاده از اینا جایز نیست. اما بعضی از الکل ها هستن، الکل هایی که ذاتن قابل شرب نیستن، جنبه سمی دارن، گاهی اینها رو رقیق میکنن و ازشون مشروب و مسکرات و اینا مثلا تولید میکنن و یا خودشون مست کنندن. اینها هم نوشیدنش حرامه و هم اینها نجسه. الکل های صنعتی و طبی و اینا این حکم رو ندارن. الکل صنعتی و الکل طبی که آدم نمیدونه از چیز مست کننده مایع گرفته شده یا نه، اینا پاکن. این ادکلون ها و عطر ها و داروهایی که با الکل طبی و صنعتی مخلوطه، اینا همه پاکن، خوردنشون هم اشکالی نداره. شما حالا اگه مشکوکی نمیدونی که این الکل از مایع مست کننده بوده یا نه، این الکل طبیعی که تو مواد غذایی هیچ اشکالی نداره.
چکرم. سوال بعدی در رابطه با واجب کفایی پرسیدن. در بحث واجب کفایی، معیار کفایت برای انجام کاری چیه؟ یعنی این میزان کفایت رو چه کسی و بر چه اساسی تعیین میکنه؟
بله، واجب کفایی در مقابل چیه؟ واجب عینی، یعنی واجبی که اگه عده این رو انجام بدن، اصطلاحا علما میگن به سبب امتثال از دیگران ساقط میشه یا اسقاط میشه، در مقابل واجب عینیه. ببینید نماز رو هممون باید بخونیم، ولی نماز میت چی؟ یه نفر بره بخونه دیگه بر دیگران واجب نیست، مستحبه. واجب کفایی بنا به موضوع فرق داره. یه وقت مثلا دفاع از کشور واجب کفایی چقدر میشه؟ چند نفر میشه؟ شاید 1000 نفر، شاید 2000 نفر، شاید 1,000,000 نفر. ولی وقتی یه نماز میته، تشخیصش با مواردش متفاوت میشه. دفن میت 1 نفر میخواد، ولی دفاع از کشور 1000 نفر میخواد، بلکه بیشتر. تشخیصش با خود افراده، بستگی به موضوع هم داره دیگه. ما نمیدونیم الان چه موضوعی، شما موضوع نام ببر من بگم چند نفر آدم لازمه.
سوال بعدی استاد در با نجاست پرسیدن که اگر روی زمین خون بریزه و فقط با آب برطرف کنیم پاک نمیشه، یعنی حتما باید دستمال برطرف میکنه اون نجاست رو؟
نه، اتفاقا با دستمال بهتر برطرف میشه، که آب میریزی زمین خیس میشه اینا. یه ذره دستمال بردارید، چقدر خون؟ حالا ما میگیم به اندازه یه کف دسته. یه دستمال بردارید، خون رو پاک کنید. بعد برای اینکه این خیسی سرایت نکنه، این ور این ور مالیده نشه، اذیت نشی خودتون، دور این قسمت رو یه حوله کثیفی، چیزی حوله که مثلا میخواید بندازید تو ماشین بشورید، دور این بندازید، فقط به سبب اینکه این آب این جریانش این ورانور نره، شما اذیت شید و وسواس بگیرید. یه وقتی دورش یه چی بندازید فقط سرایت نکنه، آبو بکشه به خودش. وقتی دستمال کشیدی پاک شد، یه لیوان آبو بریز روش، ریختی روش، دوباره دستمال کاغذی چیز بردار بنداز یا لباسی چیزی بکش، آبا رو جمع کن. فقط اون آبی که جمع میکنی نجسه، یه تشتی چیزی پیشت باشه بندازی اونا رو اون تو، دیگه پاشو برو به سلامت، زمین پاکه، رطوبتی هم که رو زمین مونده پاکه.
سلام، سوال بعدی با در تو با تغییر مرجع تقلید پرسیدن، شاید تغییر مرجع تقلید رو بفرمایید.
تا میدونی مرجع تقلیدتون رو عوض نکنی بیکارید مگه؟ شما تقلید کردی، یاد گرفتی مسائل مرجع تو، حالا دیگه حتما اون موقعی که شروع کردی به تقلید، حتما از یکی پرسیدی، بالاخره تحقیق کردی، شرایط مرجع رو میدونستی. حالا الان یکی میگه نمیدونم آقای فلانی خیلی خوبه، اینا رو حواشی و گوش ندی. ما تازه در بحث تقلید از اعلم هم تازه احتیاطه، یعنی بنابر احتیاط واجب بعد از اعلم تقلید کرد. حالا ما میگیم بالاخره بنابر احتیاط از اعلم تقلید کرد، ما چی میدونیم حالا سواد کی بیشتره؟ یه جامعه مدرسینی پیدا شده، خب بالاخره اینا همه اهل خبرن و واردن. دیدید سایتشون هم نمیدونم نشون دادم هفته گذشته یا نه، فکر میکنم نشون دادم خدمتون. این بزرگواران همه مجتهدن، آدم های ملایی هن، واردن. اینا اومدن گفتن که یه تعداد علما اینها بین بقیه بهتر از بقیه هن. هر کدومشون میدونید تقلید کنید. اگه یقین دارید یکی بیشتر از دیگری علم داره که هیچی. اگه گمان داریدم از هر کی که گمان دارید تقلید کنید کفایت میکنه. اگر نه هر کدوم انتخاب کنید بسه. حالا من یکی از این 6 نفر رو، حالا مثلا شما بگو 3 نفر. بالاخره الان نوعاً 3 مرجع هستن که بیشتری مقلد رو دارن. مقام معظم رهبری آیت الله عظمای سیستانیه، آیت الله عظمای مکارم. هر کدومشون رو ببین من چجوری میتونم تشخیص بدم حالا قطعا علم کسی کجا بیشتره کجا کمتره. این 3 بزرگوار هر کدومشون رو شما انتخاب کردی، تفاوتی هم ندارن آنچنان با هم، که در مسائل حکومتی هم که کلن خود مراجع هم حرف رهبری رو گوش میدن. خب در حکومت که یه مرجع بیشتر نیست، یه ولی فقیه. در مسائل عبادات هم دیگه، حالا نماز رو 3 بار تسبیحات بگی، 1 بار تسبیحات بگی، دیگه یکی از این بزرگواران بسته. اما اگه واقعا شما اینجا دغدغه شده برای که نباید بشه، دغدغه شده میخوای مرز تقلید رو عوض کنی، باید دلیل داشته باشی، دلیل تغییر مرجع، یعنی عدول اصطلاحا میگن، از یک مرجع اون رو باید محکم باشه دیگه دلیل شما. حالا اونا رو اگه لازم دارید خدمتتون بگم که عدول از مرجع، مثلا جایی که یقین داری یه مرجع دیگه اعلمه، با گمان و اینها نه، یقین داری مرجع دیگه اعلم از مرجع شماست، اینو میگن عدول از مرجع. مثلا یقین داری، ببین مواردی هست واجبه، عدول واجبه، ببین من بشمرم حالا سریع، عدول واجبه یعنی باید حتما، عدول یعنی بازگشت، یعنی تغییر همون مرجع تقلید. یکی از غیر علم به علم، اینا در صورتی که شما علم داری، ما چه علمی داریم، یکی کسی دیگه به نتیجه رسیدیم که مرجع ما غیر علمه، یکی از او علمه، از نظر علمی بالاتر، اینجا واجبه. یا یکی جامعه شرایط نیست، یکی از شرایط مرجعیت از دست داده، مثلا عادل نیست، اینجا واجبه، خب رجوع کنیم. اما بعضی جا هستن رجوع غیر مجازه، نباید عدول کرد، مثلا طبق فتوای مقام معظم رهبری از مجتهد، البته احتیاط واجب دارن، از مجتهد زنده با مساوی نمیشه عدول کرد، از اعلم به غیر اعلم اصلا مجاز نیست، از مجتهد زنده به مجتهد مرده در مسائلی که به فتوای مجتهد زنده عمل کرده مجاز نیست، مگه اینکه مقام معظم رهبری در مورد شخص امام میگن اشکال نداره. از جامعه و شرایط به غیر جامعه و شرایط اصلا مجاز نیست. خب اینا بعضی از موارد، عدول های جایز هم داریم که اگه حالا لازم باشه اونم عرض بکنم. مثلا مجتهدی که ما ازش تقلید میکردیم از دنیا رفته، اینجا میتونیم به فتوای مرجع زنده باقی بمونیم به تقلید از او، یا میتونیم رجوع کنیم به یه مجتهد زنده. اینا میگن موارد جواز، ولی ما توصیه نمی کنیم مراجعتون اگه همین 3 نفری که عرض کردم یا بلکه بیشتر، چرا میخواید رجوع کنید؟ تو مسائل حکومتی که ولی فقیه هست، بعضی مسائل هم مگه چی میخواید بکنید؟ اون میگه، اون مرجع میگه احتیاط واجبی، میگه فتوا، کار نمیدونم دیگه، حالا علتش مگه یه علت خاصی باشه؟
متشکرم. سوال علی استاد، پرسیدن در با حد تنخص. سلام، وقت بخیر. اگر به فرض در شهر بزرگی فاصله شمال و جنوب 22 کیلومتر باشد، در رفت و برگشت از این فاصله حد تنخص طی شده، یا شهرهای بزرگ حد تنخص مشخصی دارند؟
نه، حد تنخص بیرون از شهر رو میگن، نه داخل شهر رو. داخل شهر اصلا حد تنخص معنا نداره. اگر از شهر خارج میشی تازه حد تنخص معنا داره. از شهر خارج میشی 1350 متر وقتی از شهر بیرون رفتی میشه حد ترخص 1350 متر.
اصلا سال بعدی پرسیدن که در تو با مهمان هفتگی، اگر برای مهمانی هر هفته فاصله اصفهان تا شاهنشهر که 34 کیلومتر هست و با مسیر برگشت 68 کیلومتر می شود طی کنیم، نماز شکسته است یا خیر؟
طبق نظر مقام معظم رهبری 34 کیلومتر فرمودی رفتش بقیه؟
بله، رفتش 34 کیلومتر.
طبق نظر مقام معظم رهبری نمازشون شکسته است، حتی اگر هر هفته هم برن.
سوال بعدی پرسیدن که تفاوت حد تنخص و مسافت شرعی رو با ذکر مثال توضیح بیشتری اگه بشه بفهمید.
با ذکر مثال چجوری به عرض به حضورتون، من الان از قم مثال باید نقشه بیارم، رو نقشه براتون توضیح بدم. بذارید یه لحظه ببینم مثال که شما میگی من یه نقشه ببینم میتونم نشونتون بدم رو نقشه، مثلا نرم افزار نشانو بیارم اونجا مثال بزنم. حالا سوال بعدی بفرمایید من تا این نقشه پیدا کنم.
سوال بعدی با در با نماز قضا پرسیدن، اگر به دلیل نداشتن حکم خواندن نمازهای قضا نمازهای ظهر را جدا و نمازهای عصر را جدا قضا خوانده باشیم دوباره باید بخوانیم؟ سوال دوم که کسی که فقط دختر دارد پس از فوتش نماز قضایش چه می شود؟
به فتوای مقام معظم رهبری دخترم، ببخشید نه دیگه هیچ مرجعی اجازه نمیده، اگه کسی پسر نداره نماز قضاشو خب وصیت میکنه، اگر از اموالش چیزی مونده از اموالش پول میدن یکی براش نمازشو قضا میکنه، حتما اینقدر پول داره دیگه. من یه لحظه ذهنم رفت اینکه فتوای ایشون اینه که مادرم بر پسر بزرگتر قضاش بنابر احتیاط قضای نماز روزه مادرم واجبه.
خب اون سوال اولشون هم که اعتباد قضای نمازهای ظهر و عصر رو جدا انگار قضا خونده باشن بعد دوباره بخونن؟
نه ظهر رو جدا خونده عصر جدا نه، من گفتم عصر رو از یک روز زودتر از ظهر نخونه اشکال نداره. من یه نقشه بهتون، حالا نقشه داشتم تو فایلام، حالا اینو خدمتتون نشون بدم اگر شما تصویر رو ببینید، یه رو نقشه توضیح بدم که دیگه با مثال گفته بودن توضیح بده. ببینید این میبینید نقشه رو؟
بله استاد نقشه
رو. ببینید این قومه، شما مشهدی ما قوم، این قومه، موسو نمیدونم میبینید یا نه، موسو منو میبینی؟ موسو نمیبینید؟
دوستان نماشگر بزرگ بکنم متوجه میشن صفحه باید لندسکیپ بشه.
خب من ببین این قومه تهرانو سخت شد ما. خب اینم تهرانه، اینجا تهران، این قم. من الان از قم که میخوام برم بیرون، ببینید اینجا الان این فلکه رو میبینید، اینجا رو که زوم کردم روش، این آخر قمه دیگه، خط ترخص این اوائل میشه، مثلا اینجاها من دیگه صد و مثلا این سالن غذاخوریه اینجاها. شما موس منو نمی‌بینید، نمیشه توضیح داد پس؟
آره دیده نمیشد.
آه پس باشه یه وقتی دیگه من باید موسمو ببینید و الا خب حالا توضیحش میدم. حد ترخص 1350 متر وقتی میخوایم از شهر خارج بشیم، مسافت شرعی به فتوای مقام معظم رهبری 41 کیلومتره که اگه بخوایم بریم برگردیم یه مکانی رو میشه 20 کیلومتر و نیم رفت 20 کیلومتر و نیم برگشت. اگه ما بخوایم اینقدر مسافت رفته باشیم، اگه من بخوام 20 کیلومتر و نیم برم 20 کیلومتر و نیم برگردم، خب به اندازه مسافت شرعی میرم و نمازم شکسته میشه. اما از کجا نمازمو شکسته بخونم؟ از حد ترخص، یعنی اون جایی که من رخصت اجازه نماز شکسته دادن. حد ترخص کجاست؟ از 1350 متری شهر که دور شدم اونجاست. یعنی قبل از حد ترخص اگه از وطن خودم دارم سفر میکنم، قبل از حد ترخص اجازه ندارم نمازمو شکسته بخونم. قبل از 1350 متری فرض کنید اول راه واستادم یه مسجده، هنوز به 1350 متر نرسیدم، یه مسجده، اونجا میخوام نماز بخونم، باید نمازمو کامل بخونم. اما اگه از اونجا رد شدم نمازم شکسته میشه. در مورد روزه هم تا از اونجا رد نشدم حق ندارم روزم رو بشکنم و یعنی حرامه.
سوال بعدی استاد پرسیدن که اگر در نمازهای مستحبی مثل نماز وحشت اگر اشتباهاً به جای آیت الکرسی مثلا طبق عادت سوره توحید خوانده شود، آیا اگر قبل از رکوع متوجه شدیم می شود دوباره اون آیه یا سوره که وارد شده را بخوانیم یا نماز باطل می شود؟
میشه بخونی، ولی بهتره که از اول نماز مستحب میشه شکست دیگه، شما که خیلی پیش نرفتی که از اول بخونی، چون سهوا خوندی طوری نیست، نه آیت الکرسی بخونید هم نداره، ولی میتونید هم بشکنید از اول بخونید، هیچ فرقی نداره. بعد نگید مستحبی، بگید مستحب، این یا اضافه است. نماز مستحب، روزه مستحب. چون اگه بخوایم بگیم مستحبی واجبم باید بگیم واجبی، معنا نداره.
سوال بعدی پرسیدن که سلام وقت بخیر، پدر بنده سال آخر عمرشون به علت بیماری که قسمت راستشون از کار افتاده بود نتوانستن نماز و روزه خود را بگیرن، با توجه به موضوع فوق نماز و روزه قضا باید توسط فرزندان ایشون ادا شود یا خیر؟
میتونستن نماز بخونن دیگه، بالاخره نشستن میتونستن بخونن. چیزی از تو سوال در میاد؟
گویا امکان نماز رو نداشتن، پس رو بیماری که حالا نمیشتن امکان روزه و نماز رو نداشتن که انجام بدن ایشون.
اگه به هیچ وجه امکان روزه نماز نداشته، نماز ازش ساقط میشه. حالا اینو باید جزئی تر توضیح بدن و الا در مورد روزش کفاره داره برای هر روز.
سوال بعدی پرسیدن که استاد هر وقت آفتاب طلوع کنه نماز قضا میشه، یعنی برای خوندن نماز صبح بعد از طلوع آفتاب میشه نیت معافی ذمه میکرد یا نه همون نیت قضا؟
نه، اون موقعی که آفتاب طلوع میکنه یعنی خورشید دیده بشه. اگه توی جای صاف هستی، زمین صاف، نه کوهستانی، کوهستانی خیلی واضح نمیشه. اگر توی زمین صافی هستی مثل کویری، منطقه کویری، خورشید رو دیگه میبینی، اونو میگن طلوع آفتاب دیگه. طلوع آفتاب نسبت به منطقه شما ملاکه، خب خورشید رو شما ببینی. اگه خورشید رو ندیدی، حالا ساعت هم دم دستت نیست، نیت محافظه میکنی، هیچ اشکالی نداره.
سوال پرسیدن که وقت نافله صبح کی هست استاد؟
بعد از اذان صبح.
سوال بعدی پرسیدن که در رابطه با فاصله تهران کرج، این که الان اونقدر شهرک های جدید ساختن از تهران تا کرج کلا خونه است دیگه، فاصله نیست، الان نماز کامله و این که شهرداری جزء تهرانه و از کرج به شاهدالعظیم نماز چطور میشه؟ سه تا سوال داشتم.
بله، ببینید اگه اون خونه های وسط رو که نمیگن تهران، خونه های وسط شهرک های بقول خودتون شهرک های دیگه است، پس از تهران تا کرج که حدود 30 کیلومتر 35 کیلومتره نماز شکسته میشه. تهران یک شهر به هم پیوسته واحدیه، منطقه است دیگه، مثل شهرهای دیگه. تهران کلش میشه یه منطقه، یه شهر، ولی از این ورش تا اون ورش میری نماز شکسته نمیشه.
سوال بعدی پرسیدن که چطور بدونیم با عراق هم افق هستیم یا نیستیم؟
با عراق چطور بدونیم هم افق هستیم؟
بله بله،
ببین هم افق بودن و علما تعریف کردن دیگه، یعنی وقتی شما در یک شهر هستی اون شهر دیگه در همون راستا باشه، اتحاد افق و اختلاف افق. اگه در شهر دیگه غیر از شهر خودت اول ماه ثابت بشه، اون دو شهر اصطلاحاً به هم نزدیک باشن و هم افق باشن، اینو میگن اگه اونجا مثلا ماهو ببینن اینجا هم ماهو میبینن. معمولا هم افق اینه که بخوام سادهشو بگم، یعنی که ساعات شبشون تقریبا مشترکه. اینجا فرض بفرمایید ساعت 7 مثلا غروب ساعت 6، اونجا هم همین قول و هوش ساعت 8 ساعت 9، اینو میگن هم افق. خیلی حالا توضیح مفصل بخواید خیلی تو این سایت ها و تو این نرم افزارها هست.
کردم. استاد سوال بعدی پرسیدن که
عرض اصطلاحا عرض جغرافیایی، اصطلاحا میگن توی عرض جغرافیایی باشن. اشتراک، بخوام دوباره توضیح بدم، اشتراک داشتن شهرها در شب، میگن اینا شباشون یکیه با هم. متوجه شدین؟ میگن شب مثلا ایران و عراق یکیه صبحشون، ولی ما با خیلی از مناطق اینجوری نیست که، خیلی از مناطق مثلا ما شبمونه اونا صبحشونه.
سوال بعدی استاد پرسن که ارتباط با مرتد چگونه باشد؟
مرتد؟
بله،
مرتد مثل کافر میمونه دیگه، با کافر چگونه باید باشد، با مرتد هم اینجور. حالا بستگی داره، شوهرشه، زنشه. مرتد هم مثل کافر میمونه. یه چیزی بهتون بگم، اصلا نجاسات برای چی نجس شدن؟ این چیزایی که به عنوان نجاسات هستن، کافر قرار شد نجس باشه دیگه، درسته؟ مرتد هم همینه، در حکم کافره. چرا اسلام میگه با کافر، ببخشید، کافر نجسه، خون نجسه، ادرار نجسه، مردار نجسه؟ یکی از نکته های مهمش اینه که از اینا باید دوری کنی. کافر رو اگه بهش نزدیک بشی چی میشه؟ این خارجی ها دیدید میان تو ایران، به جایی که ما اونا رو توصیه کنیم، هدایت کنیم، یه دفعه مثل این آدم های ندید بدید تازه از دوران اومده، به دوران رسیده، میریم رفیق اونا میشیم، همون دوتا کار خوبی هم که داشتیم میذاشتیم کنار. کافر خطرش اینه، آدمو از راه به در میکنه. حالا با کافر چقدر باید نزدیک بود؟ با مرتد هم از اون بدتر. هنوز اینجا بحث اتحاد افق رو ظاهرا یک روز اختلاف داریم در دیدن ماه باره. همیشه اینجوری نیست. ببینید شهرهای مرزی کلی سوال خوبیه. یکی از بزرگواران بحث اختلاف افق و اتحاد افق رو نوشتن که بس چرا ما با عراق اختلاف داریم. نه، ببین مرز جغرافیایی اینا، مرز چیز نیست که تو عالم روزه گرفتن. اونا که لب مرزن، الان لب مرز ما کرمانشاه اینا، چی کار کنن به نظر شما؟ نمیتونن به طبق رویت هلال و مثلا ماه جدید طبق عراق عمل کنن؟ چرا نمیتونن؟ سر مرز، دقیقا این مرزا رو که بشر ساخته، خدا نساخته اینا رو. که بعضی شهرهای مرزی ما ممکنه مثل کشور اونور مرزی باشن، اینا دقیق که نیست. اعلام عمومی میشه، مثلا میگن ایرانی ها، اغلب شهرهای ایران اتحاد افق دارن دیگه، خیلی فاصله مثلا مشهد تا کرمانشاه مگه چقدره زمان اذانش؟ اینا افقشون یکیه دیگه. یا یکم توی عراق بری بصره، مگه چقدر با کرمانشاه ما فاصله داره؟ شهرهایی که دیگه، ببخشید، یه طول جغرافیایی و توی خط واحدی واقع شدن، فاصله اونها در عرض جغرافیایی کمه، که اگه در شهر اول ماه دیده بشه، شهر دوم هم اگه مانعی نباشه معمولا دیده میشه. این نظریه که بعضی از مراجع دارن. اگه مثلا مثل قم و تهران، خب تو قم اگه کسی ماهو ببینه، تو تهران هم دیده دیگه، نوعا اینجوریه. بعضی شهرهای مرزی اینجورن دیگه، شهرهای مرزی ما، مثلا ممکن تبریز ما توی نقشه ایران نگاه کنید، بعضی شهرهای ما با شهرهای عراق توی یه راستان، یه طول جغرافیایی هست. البته نظر فقها فرق داره، بعضی ها عرض کردم شب مشترک و کافی میدونن، یه مبناست این، شب مشترک داشتن کافیه. مثل آیت الله خویی، مثل آیت الله تبریزی، مثل کی بگم، آیت الله صافی، آیت الله نوری، اینا
خب استاد چند تا سال دیگه مونده، حدودا 4 دقیقه دیگه بیشتر، حالا تا 5 دقیقه داره شما گرفتیم، بیشتر نمونده. سلام، میدونین که انشالله
بله،
خدا خیرتون بده. یکی از سوالا پرسیدن که ببخشید اسپری که به بدن و یا به لباس میذاریم داخل اون الکل هست، آیا میتونم اون نماز خواند یا خیر؟
آره میشه.
سوال بعدی این که پرسن آقای بهجت برای هدیه خمس قائل هستن، من تا یک زمان تبعیت کردم، حالا مدتی رجوع کردم به حضرت آقا، اشکالی دارد یا خیر؟
یعنی مرجع اعلم زنده رو آقا میدونید؟ نه اشکال نداره.
اشکال. یک سوال دیگه پرسیدن که فرق بین احتیاط واجب و فتوا و این چیزا تو چیه؟ بی زحمت توضیح بدید.
تو چیه؟ عرض بود شما احتیاط واجب وقتی مرجع احتیاط واجب میکنه می نویسه بنابر احتیاط واجب است، یعنی شما اگر بخوای نظر ایشون عمل کنی باید واجبه که همین کاری که ایشون گفته انجام بدی. میگه بنابر احتیاط واجب فلان چیز نجسه، بنابر احتیاط واجب 3 بار تسبیحات اربعه بگو. اما میگه من وقتی میگم احتیاط واجب، شما میدونی به فردی که بعد از من اعلم تشخیص میدی رجوع کنی، ایشون اگه فتواش چیز دیگه است به فتوای ایشون عمل کنی، نه که اونم احتیاط واجب کرده ها، رجوع کنی به اعلم بعد از من اگه فتواش چیز دیگه است. مثلا اون میگه نه یه بار تسبیحات اربعه کافیه، ولی من میگم 3 بار باید تسبیحات اربعه بگی بنابر احتیاط، یعنی احتیاط واجب. اما اگر مرجع تقلید شما فتوا داده باشه، میگه من فتوا میدم تسبیحات اربعه رو باید 3 بار بگی، شما دیگه باید به نظر ایشون عمل کنی، نمیتونی رجوع کنی به دیگری.
خدا خیرتون بده استاد، متشکرم. استاد سوالای بنده تموم شد. بعد یکی از دوستان فقط دستشون بالا برده، سلام دید میکروفون بدیم یا جلسه رو تموم شد؟
هر جور یه سوال هم جواب بدیم.
میکروفون خانم تاهرپور رو باز میکنیم، بفرمایید.
الو،
بله
در سلام استاد.
سلام علیکم،
خسته نباشین.
سلام.
عذر میخوام، سوال من مطرح شد ولی یه مقدار ناقص بود، چون فکر نمیکنم جواب بدین. درباره ارتباط با مرتد بود. سوال من ناقص بود.
بله.
اگر اون شخصی که مرتد شده از ارهام باشه، از اقوام چیز، یعنی آشنایی باشه که درجه یک خونی باشه نسبتش، آیا ما حق داریم ترک صله رحم بکنیم؟
ببینید صله رحم یعنی چی؟ یعنی قهر نباشی. صله رحم یعنی قهر نبودن، نه دیده بازدید رفتن ها.
خب
شما الان میتونی با برادر خودت هم قهر نباشی ولی خونش سالی یه بار بری، هیچ اشکالی نداره. قهر نبودن ملاکه تو صله رحم. حالا اگر کسی مرتد شده از فامیل شما احساس میکنی رفت آمده با او هیچ تأثیری نداره، بلکه برای شما خطرناکه، تو خیابون دیدیش، گاهی تلفنی و اینا سلام علیکم میگی و قطع ارتباط نمی کنی، و اگر احساس کردی که به این نتیجه رسیدی که قهر کردن با او در برگشتن او، در هدایت او تأثیر داره، موقتا میتونی قهر کنی.
درست.
یه نکته دیگه هم بگم، اگر هم ببینی ارتباط شما نه فرزندان نه خیشان دیگه، مثلا گاهی وقتا افراد برمیدارن بچه هاشون هم میبرن، این خطرناک میشه.
درست.
احساس میکنی ارتباط شما با او باعث میشه او برگرده، اینجا بلکه واجب شما ارتباط داشته باشید چون برگردونش دیگه، ولی این تشخیصش به خودتونه.
درست. بعد اگه چیزی مثلا خوراکی، غذایی، چیزی از دست اینا بگیریم، خوردنش بلا اشکال هست یا نه؟
اشکال نداره، چون نمیدونی هم دستش رطوبت داره، نجسه، نجس نیست، اشکال نداره. الان شما
خیلی ممنون.
الان شما کشورهای دیگه دنیا بری هر چی کار میکنی؟ باید بالاخره از اینا خرید و فروش داشته باشی. اگه یقین داری این کافر غیر اهل کتاب دستش مرتوبه، حالا میری اگه چیزی یقین داشته باشه میری آب میکشی.
درسته، ممنونم استاد،
سلامت باشی،
متشکرم، خداحافظ شما.
متشکرم استاد، در خدمت شما هستیم. یک خانم میرشکار موندن و تمام.
بفرمایید خانم میرشکار، یعنی سوال شفاهی دارم؟
سوال شفاهی دارم، بله استاد.
باشه،
سلام، خسته نباشید.
سلام علیکم.
ببخشید، فرمودین که برای نماز صبح 21 دقیقه بعد از اذان صبح وقت دارید. در مشهد که حرم هستیم، توی حرم شاید بعضی از مثلا امام جماعت ها تو مثلا مسجد گوهرشاد تا 20 دقیقه هم مثلا طول میکشه، چون میان روایت میگن یا مثلا حدیثی میگن، چیزی میگن یا صحبتی میکنن، احکامی میگن، بعد تا اینکه مثلا مدت از اذان بگذره. من احساس میکنم گاهی اوقات خیلی زیاد میگذره و این 21 دقیقه بعد اون از فضیلت نماز میگذره. نماز صبح رو بیش از 10 دقیقه هم من میگم دیدم که وای میستن. بعد این چجوریه فضیلت نماز جماعت در حرم اونم
درسته
نماز صبح؟
آره، عرض به حضورتون در مورد نماز صبح،
حالا خب اونا علما هم خبر دارن حتما میدونن، ولی خب
بله، در مورد نماز صبح مقام معظم رهبری نظرشون اینه که چون صبح تشخیص دقیقش که وقت اذان صبح کیه دقیقا، آخه ظهر رو اینا شاخص داره، مغرب از حمره مشرقی از اون قرمزی هوا تشخیص میدن، صبح یه مقدار سخت تشخیصش وقت دقیق اذان صبح کیه. لذا بعضی از علما در ایام البیز، اون وسط ماه قمری، میگن این تشخیص سخت‌تر میشه. به هر حال چون تشخیص اول اذان سخته و ما باید یقین داشته باشیم که اذان شده تا نمازمون رو بخونیم، چون وقت اذان رو باید یقین کنی شما وقت داخل شده تا نمازتو بخونی، از این با مقام معظم رهبری فرمودن از وقتی که اذانو میگه تلویزیون پخش میکنه، از وقتی که الله اکبر اذان تلویزیون میگه تا شروع نمازتون، برای خوندن نماز عرض میکنم و نه برای روزه، روزه از وقتی که الله اکبر میگه باید امساک کنی چیزی نخوری، اما برای نماز خوندنتون 10 دقیقه صبر کنید. یعنی مؤذن که الله اکبر میگه خودش تا اذانو بگه 5-6 دقیقه طول میکشه، یه 3-4 دقیقه هم بذارید تموم شه بعد نماز رو شروع کنیم. اما بعضی از آقایون مثلا ممکنه خودشون نظر فقهی داشته باشن یا مقلد مثلا آیت الله سبحانی، من دیدم در استفتاءاتشون ایشون میگه 21 دقیقه بعد از اذان شروع کنید نماز رو خوندن، نه این 20 دقیقه که ما میگیم ما وقت فضیلت، میگه از همون موقع شروع کنید. تردید در بحث چیه؟ در بحث این که واقعا صبح شده یا نه، اذان صبح شده یا نه. به هر حال گاهی هم حرم ها مخصوصا چند تا نماز میخونن که مردم برسن، یعنی بحثشون این نیست که ما میگن اگه ما همه ما اول وقت بخونیم مردم فضیلت جماعت رو از دست میدن، لذا هی میذارن نماز رو با فاصله میخونن. یه خاطره خدمتتون بگم از قوم، آقای در زمان آقای بروجردی، الان هم هست هنوز در بعضی از شهرها اینجوری هست، نماز صبح رو همینجوری میخونن تا میرسه به دم آفتاب هم نماز میخونن. من یادمه آیت الله عظمای بهجت نمازشون که تمام میشد آفتاب میزد، نماز جماعتشون مخصوصا دیر میامدن که مردم برسن. گفتن درس آقای بروجردی بس بود که مثلا درس ایشون ساعت 8 صبح شروع شه، 7:30 صبح شروع شه، یکی وسط درس پاشده بود گفته بود اون موقع که نماز آقای فلانیه هنوز، یعنی گاهی نمازاشون وقتی تمام میشد دیگه درس ها شروع میشد، آفتاب اینقدر دیگه دم آفتاب نمازاشون. این به علت این نیست که اینا مقید نیستن، بعضی هاشون نمازاشون رو خونهشون اول وقت خوندن، ولی چون نماز جماعت ثواب داره و خیلی از مردم دیرتر میان حرم، به این جهت اینا نماز جماعتشون رو عقب‌تر میندازن. و اینا آقای بحثت که وقتی خودش وقت فضیلت رو میگه خودش آخر وقت نماز نمیخونه که، ولی بنده خودم شاهد بودم نماز تموم میشد دیگه آفتاب میزد، اون یه ذره صبر میکردیم آفتاب زده بود. نه طول نمیکشید یک ساعت نماز آقای بهجت، آن یک ساعت خود نماز طول نمیکشید، آقای بهجت یک ساعت دیر میومد، نماز آقای بهجت همون 7-8 دقیقه طول نمیکشید، بیشتر طول نمیکشید.
تشکر میکنم از شما، خدا خیرتون بده. تمام شد و اینکه ممنون از وقتی گذاشتین، خدا خیرتون بده. التماس دارم.
خواهش میکنم بزرگواری. و السلام علیکم و رحمت الله.